بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به مبحث وجود ذهنی. اشکالات معروف وجود ذهنی را مطرح کردیم، پاسخهای گوناگون را نقل و نقد کردیم. آخرین پاسخی که مطرح شد پاسخ ملا صدرا بود که حکیم سبزواری هم این پاسخ را پذیرفتند، ولیکن قیودی را به این پاسخ خواهند افزود که در ادامه بحث خواهیم کرد. تا ابتدای عبارت اقول و الملاک و کل الملاک فی ما ذکره اعتباریت الماهیات المعبر عنها بالکلیات طبیعیه، این عبارت اقولو در واقع حاشیه است که حکیم سبزواری بر پاسخ ملا صدرا میزنند. پاسخ ملا صدرا یادتان هست خلاصه سخن بر این بود که تفاوت در جوهر ذهنی و جوهر خارجی به تفاوت در ناحیه حمل باز میگردد، به این بیان که جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر هست ولیکن به حمل شایع کیف نفسانی است، و چون تفاوت در ناحیه حمل است، یکی به حمل اولی و دیگری به حمل شایع است، لذا تناقضی نیز در کار نخواهد بود. در واقع آنچه که جوهر هست هم در خارج و هم در ذهن مفهوم جوهر است، یعنی مفهوم و تعریفی که شما مثلا از انسان به عنوان مثال از انسان خارجی و ذهنی ارائه می دهید یکسانه. ما یفهم و عن الانسان ذهنی عین ما یفهم و عن الانسان خارجی، او تعریفی که بر انسان ذهنی صادق است بر انسان خارجی نیز همان تعریف صادق است، یا بفرمایید اون تعریفی که بر جوهر ذهنی صادق است همان تعریفی است که بر جوهر خارجی صادق است. ولیکن از حیث مصداق جوهری که در واقع در خارج جوهر باشد وقتی وارد ذهن میشه تبدیل به مقوله، در واقع تبدیل هم نگید، بگید از سنخ مقوله کیف نفسانی خواهد بود. چرا؟ زیرا هر جوهری که یا مفهوم جوهر وقتی وارد ذهن ما می شود در واقع علم خواهد بود، و علم اون هم علم حصولی از مقوله کیف نفسانی شمرده میشه. این پاسخ ملا صدرا را به تفصیل خدمت شما عرض کردیم و خواستیم الان اشاره اجمالی به این پاسخ داشته باشیم تا حاشیه‌ای که حکیم سبزواری بر این پاسخ میزنند بهتر فهمیده بشه. حالا این حاشیه چیست؟ حکیم سبزواری میفرمایند که این مطلبی که ملا صدرا آمدن مطرح کردند، در واقع این پاسخی که ملا صدرا دادند به مبحث در واقع اصالت وجود برمیگردد. ایشون میفرماید همه ملاک در فرمایش ملا صدرا همان بحث از اعتباری بودن ماهیات و اصیل بودن وجود هست. می دانید که بر اساس اصالت وجود ماهیات مفهوم اعتباری هن. یعنی مفهومی هستند که از مصادیق وجود و مراتب وجود در خارج انتزاع شده اند. اسم دیگر ماهیت همون کلیه طبیعی است. مثلا در کلیه طبیعی، مثلا در ماهیت سطح میشه همون خود سطح، ماهیت سطح، و به تعبیری دیگر کلی طبیعی سطح مفهومی است که از وجود خارجی سطح انتزاع شده است. یا بفرمایید ماهیت انسان یا کلی طبیعی انسان مفهومی است که از وجود خارجی انسان انتزاع شده، و به همین ترتیب ماهیت جسم مفهومی است که از وجود خارجی جسم انتزاع شده، ماهیت جوهر مفهومی است که از وجود خارجی جوهر انتزاع شده. خب بنابر اصالت وجود همه این ماهیت ها یا کلی طبیعی ها اعتباری هستند، یعنی منشأ اثر نیستند، مفهومی هستند که از مراتب و واقعیات خارجی انتزاع شده اند. لذا ایشون می فرمایند وقتی این سخن رو بگیم همه این ماهیت ها با قطع نظر از وجود همه از سنخ مفهوم خواهند بود. در واقع ماهیت خارجی وقتی در ذهن پدید میاد به این معناست که مفهوم اون شی در ذهن پدید آمده. مثلا وقتی در مبحث وجود ذهنی سخن از یکسان بودن ماهیت در ذهن و عین به میان میاد، منظور چیه؟ منظور همان یکسان بودن مفهوم مفهومی است که از وجود خارجی و وجود ذهنی در واقع به دست می آید. مثالشو خدمت شما عرض کردم، از انسان خارجی هم مفهوم انسان را ما می فهمیم، از انسان ذهنی هم مفهوم انسان را می فهمیم. به بیان ساده تر، ماهیتی که در ذهن وجود پیدا می کند همان مفهومی است که از وجود خارجی انتظار شده است، همان مفهومی است که از وجود خارجی انتظار شده است. لذا ماهیت در کنار وجود واقعیت جدایی ندارد. متن رو نگاه بکنید. اقول و الملاک و کل الملاک فی ما ذکره اعتباریت الماهیات المعبر عنها بالکلیات طبیعیه. تمام ملاک در پاسخ ملا صدرا در آنچه که ذکر کرد اعتباری بودن ماهیاتی است که از اون ماهیات به کلیات طبیعی تعبیر می شود، یعنی اسم دیگر ماهیات کلی طبیعی است، همانی که شما در اعتبارات ماهیات ازش تعبیر می کنید به لابشرط مقسمی. فهیه معقت النظر عن الوجود لیست الا مفهوم الجوهر او مفهوم الکم و غیرهما. میگه این ماهیت با قطع نظر از وجود، چون امر اعتباری است، با قطع نظر از وجود چیزی جز مفهوم جوهر یا مفهوم کم و غیر اینها نیست. لیست الا مفهوم الجوهر او مفهوم الکم و غیرهما. بله، یعنی این ماهیتی که با قطع نظر از وجود در نظر گرفته بشه از سنخ مفهوم خواهد بود و واقعیتی کنار وجود نخواهد داشت. ماهیت جوهر یعنی مفهوم جوهر که از اون جوهر خارجی انتظار شده. ماهیت کم یعنی مفهوم کم که از اون کمیت خارجی انتظار شده. لا حقائقهما، این ماهیات حقایق اون واقعیات خارجی نیستن. بله، چون حقایق واقعیات خارجی برابر است با وجود واقعیات خارجی و این ماهیات مفهومی هستند که از اون وجودهای خارجی انتزاع شدند. و کذافی انواعها، همچنان هست در انواع ماهیت، یعنی چه اجناس ماهیت رو در نظر بگیرید مثل جنس جوهر، جنس کم، و چه انواعی که مندرج تحت این اجناس هستند رو در نظر بگیرید. مثلا انواع جوهر میشه چی؟ میشه مثلا نفس، عقل، جسم، اینا انواع جوهرند. یا انواع کم میشه چی؟ کم متصل، کم منفصل. بله، اینها انواع کمند. تفاوتی نمی کنه ماهیت چه ماهیات جنسی باشن مثل جوهر و عرض، چه ماهیات نوعیه باشن مثل انواعی که زیر مجموعه اجناس هستن، همه اینها مفاهیم اعتباری هستند که از واقعیات و مراتب وجود در خارج انتظار شدن. ول وجودو و الم یکن جوهرن ولا عرزن لکن نهو ما بهی ظهور الماهیات و آثارها. وجود اگرچه نه جوهر است و نه عرز، اما به واسطه وجود است که ماهیات و آثار ماهیات آشکار می شود. چون ما اصالت الوجودی شدیم و گفتیم اثر از وجود است و ماهیت امر اعتباری است، در واقع ماهیت را چیزی جز حد وجود نمی دانیم. بله؟ حالا این را هم می دانید که اگر ما ماهیت را با قطع نظر از وجود در نظر بگیریم بهش میگن ماهیت، ولیکن اگر همین ماهیت را با نظر به اون وجودی که پیدا کرده در نظر بگیریم، یعنی ماهیت در فرضی که در خارج تحقق یافته باشد، ازش تعبیر به چی میکنن؟ به حقیقت. پس حقیقت در این بحث همان ماهیتی است که در خارج تحقق پیدا کرده است، و اگر تحقق خارجی ماهیت در نظر گرفته نشود ازش تعبیر به چی میکنن؟ ما البته دقت داریم، ما وقتی میگیم تحقق خارجی ماهیت منظورمون این نیست که در خارج یک وجود داریم و یه ماهیت، نه، منظورمون از تحقق خارجی ماهیت همون وجود خارجی ماهیت است. مثلا وجود خارجی انسان منظور ماست. بله، ماهیتی که در خارج تحقق پیدا می کند، یعنی مثلا انسانی که در خارج وجود پیدا کرده، ازش تعبیر به حقیقت می کند. ولیکن اگر وجود رو با ماهیت لحاظ نکنید بهش فقط میگن ماهیت، دیگه تعبیر حقیقت نمی کند. دقت کردیم؟ پس اینجا در این پاراگراف حکیم سبزواری حاشیه‌ای رو بر سخن ملا صدرا وارد کردند. در ادامه اشکالاتی را که بر سخن ملا صدرا وارد شده رو حکیم سبزواری مطرح می‌کنند و تلاش می‌کنند به این اشکالات پاسخ بدن. اشکال اولی که حکیم سبزواری مطرح می‌کنند و در واقع احتمال دارد برخی این اشکال را بر پاسخ ملا صدرا وارد کنند اینطوری بیان میشه. ایشون میفرمایند که، یعنی از زبان مستشکل میگن شما گفتید که اصالت با وجود است، ما هم پذیرفتیم وجود منشأ اثره. حمل شایع را هم که میگید از باب ترتب آثار وجود خارجی محمول بر موضوع حمل شایع گفتند، این رو هم میپذیریم. یعنی وقتی میگیم انسان کاتب است بالحمل شایع، منظور اینه که او آثار خارجی کتابت بر وجود خارجی انسان مترتب می شود، این هم درست. بله، حالا شما که میایید میگید اصالت با وجود است و وجود منشأ اثره، میدانید که این وجود چه وجود خارجی باشد و چه وجود ذهنی باشد باید منشأ اثر باشد. نور مستشکل میگه، میگیم بله، پس همان گونه که وجود خارجی منشأ اثر است، وجود ذهنی نیز چون وجود است باید اثر داشته باشد. قبول، وجود ذهنی آتش همان وجود خارجی آتش نیست، ولی وجود ذهنی که دارد، همین که وجود ذهنی داشته باشد، یعنی یک وجودی در ذهن برای آتش پیدا شده باشد، کافی است که اثر هم داشته باشد، چون اثر به تعبیر بنده لازم بیان وجود هست. یعنی نمیشود شما وجود را بپذیری ولیکن برای آن وجود اثر قائل نشوی. نهایت اینه که وجود خارجی باشد آثار خارجی، وجود ذهنی باشد آثار ذهنی داره. بله، پس همان گونه که شما در وجود خارجی آثار خارجی رو مطرح کردید و حمل شایع رو صحیح دانستید، در وجود ذهنی هم باید آثار وجود ذهنی رو قائل بشید و اونجا هم حمل شایع را مطرح بکنید. به بیان ساده تر، حالا بخوایم این بیان مستشکل رو ما به زبان ساده بگیم، مستشکل میگه، میخواد نتیجه بگیره، میگه که بنابراین چیزایی که توضیح دادیم، بنابراین مقدمات، باید او وجود ذهنی آتش هم به حمل شایع آتش باشد، منتها آتش ذهنی. خب وجود ذهنی آتش در ذهن اثر دارد، اثر ذهنیش چیه؟ کیف نفسانی است. یعنی درست وجود خارجی آتش جوهر است و به حمل شایع آثار خارجی را دارد، وجود ذهنی آتش نیز کیف نفسانی است و آثار کیف نفسانی را دارد. همان گونه که وجود خارجی آتش به حمل شایع آثار خارجی دارد، وجود ذهنی آتش نیز به حمل شایع کیف نفسانی است و آثار کیف نفسانی را دارد. دقت کردین؟ حالا این وجود ذهنی آتش که به حمل شایع کیف نفسانی است، آیا این وجود ذهنی بالاخره وجود هست یا نیست؟ میگیم بله وجود. مستشکل میگه اگر وجود ذهنی آتش وجود است، پس اینجا هم باید به حمل شایع جوهر باشد. یعنی شما که میگید ماهیت آتش در خارج و در ذهن یکسانه، یعنی اگر در خارج جوهر باشد به حمل شایع، باید این آتش ذهنی نیست چون وجود ذهنی دارد به حمل شایع جوهر باشد. به بیان دیگر، شما چرا گفتید وجود خارجی آتش به حمل شایع جوهر است؟ چون وجود داشت. همین سخن را که در مورد وجود خارجی آتش و آثار خارجی آتش گفتید و گفتید به حمل شایع آتش، در مورد وجود ذهنی آتش هم میتونید باید بگید. چرا؟ چون وجود ذهنی آتش هم بالاخره وجود دارد و هرچی که وجود دارد آثار دارد و هرچی که آثار داشته باشد به حمل شایع، مثلا جوهر بودن رو براش هم خواهیم کرد. پس به زبان مستشکل، او اشکال وجود ذهنی که میگفت یک چیز لازم میاد تحت دو جنس متباین باشه، شیء واحد که همون آتش است، ماهیت واحد که آتش است، لازم میاد هم جوهر باشد و هم عرض باشد، دوباره زنده میشه، دوباره برمیگردونشگاه. پس پاسخ مولا صدر مشکلی رو حل نکرد. این خلاصه اشکال مستشکل بود. حکیم سبزواری در پاسخ میگن که بله درسته که آتش در ذهن موجود شده، ولی این وجود ذهنی، وجود ذهنی آتش مصداق اون آتش خارجی نیست. بله، چون این آتش ذهنی در حقیقت وجود آتش نیست، این وجود نفس شماست. به بیان دیگر این وجود ذهنی آتش یک وجود تطفلی و تبعی دارد. این از کجا میگن؟ ببینید، بنابر مبنای ملا صدرا که بنده قبل از این هم توضیح دادم، ادراکات جزئی خیالی، ادراکات جزئی و خیالی، یعنی ادراکات جزئی که از جنس صورت هم، مثل همین صورت آتش میز در دیوار که در ذهن ما پدید میاد، همین علوم اصولی که از مستقیماً از واقعیات خارجی ما میگیریم، اینها بنابر مبنای ملا صدرا به انشاء نفس موجودند. یعنی نفس ما نسبت به صور جزئی خیالی نقش فاعلی دارد. نفس انسانه که این صورتهای جزئی خیالی مثل صورت ذهنی آتش رو ایجاد میکنه و ارتباط نفس با این آتش خارجی علت مؤده و زمینه ساز این هست که نفس بتواند اون صورت ذهنی و وجود ذهنی آتش را ایجاد بکند و ما به اون آتش خارجی به واسطه این صورت ذهنی علم پیدا بکنیم. طبق این مبنا هر صورت و هر وجود ذهنی که در ذهن پدید می آید در واقع وجود تطفلی و تبعی خواهد داشت، در واقع تجلی نفس خواهد بود. اگر نفس تجلی نمی کرد و این صورت ذهنی آتش را ایجاد نمی کرد، وجود ذهنی آتش پدید نمی آمد. خب پس این وجود ذهنی آتش درست وجود است، ولی وجود تطفلی و تبعی به تبع وجود نفس است. این دیگه اون وجود خارجی آتش نیست، چون وجود ذهنی آتش وجود تبعی و تطفلی است و غیر از وجود خارجی آتش است. لذا شما نمیتونید هر دو رو به هر دو یک حکم بدید. دقت میکنید؟ نمیتونید به هر دو یک حکم بدید، بگید همون آثار خارجی آتش که مثلا جوهر بودن باشه بر آتش ذهنی هم صدق میکند. اینو نمیتونید بگید. جوهر بودن ویژگی آتش خارجی است. آتش وجود خارجی آتش وجود تبعی و تطفلی ندارد، ولیکن وجود ذهنی آتش وجود تبعی و تطفلی دارد. خب اینا دو سنخ از وجودن، چون دو سنخ از وجودن نمیتونن یک حکم داشته باشند. او جوهر بودن وصف وجود خارجی آتش است، در حالی که اینجا ما سخن ما درباره وجود ذهنی آتش است. این پاسخ رو که حکیم سبزواری میدن یک تنظیر هم میارن، یعنی مبحث رابطه نفس و وجود ذهنی را نظیر رابطه ذات الهی با عیان ثابته میدانند. قبلا خدمت شما توضیح دادیم در عرفان نظری برای ذات الهی دو نحوه تجلی قائل میشن، یک تجلی علمی قبل الایجاد و دیگری تجلی عینی بعد الایجاد. اون تجلی علمی قبل الایجاد رو اعتبارات گوناگون براش قائلن. یکی مقام ذات است که میفرماین لا اسم له لا رسم له و لا تعین له. مقام غیب الغیوب هم میگن، قبلا توضیح دادم براتون که در این مقام ذات هیچ اسمی رو برای خدا اعتبار نمی کنند. بهترین واژه‌ای که میگن اشاره به مقام ذات دارد همون واژه هوست. قل هو الله احد. هو اشاره به همون ذات غیب الغیوب دارد، غیب مطلق است. نه عقل فیلسوف را بدان راهی است، نه شهود عارف را بدان مسیری است. نه عقل فلسفی آن را در می‌یابد، نه شهود عرفانی بدان میرسد. در مرتبه بعدی مقام احدیت است که ذات الهی را به همراه صفت وحدانیت در نظر میگیرند بدون کسرت اسماعی و صفاتی. مرتبه بعدی مرتبه واحدیت است که ذات الهی را به همراه کسرت اسماعی و صفاتی در نظر میگیرند. پس سه مرتبه میشه: مرتبه ذات که لا اسم له و لا رسم له، هیچ صفتی رو اینجا برای ذات الهی در نظر نمیگیرند. دو، مرتبه احدیت. سه، مرتبه واحدیت. در مرتبه واحدیت ذات خداوند متعال را همراه با کسرات اسمایی و صفاتی اعتبار می کنند. یعنی مرتبه واحدیت مرتبه اسما و صفات است. یعنی ذات خدا از آن جهت که خالق است، قادر است، حی است، مرید است، عالم است و مانند اینها. این کسرات مرتبه واحدیت را اگر نسبت به ذات الهی بسنجند ازش تعبیر به اسما و صفات می کنند. همین کسرات را اگر نسبت به مقام فعل بسنجند، نسبت به فعل الهی بسنجند، یعنی نسبت به او تجلی عینی، به موجودات و مخلوقات الهی، در این صورت از این کسرات تعبیر به اعیان ثابته می کنند و اعیان ثابته را تعریف می کنند به تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد. به بیان ساده هر موجودی که در مراتب عوالم هستی، اعم از عالم عقل، عالم مثال و عالم طبیعت به وجود میاد، یک اسم و صفتی در مرتبه واحدیت دارد، یک عین ثابتی دارد، یعنی در واقع مظهر یکی از اسما و صفات الهی است که از او تعبیر به عین ثابت میکنند. پس اسما و صفات و اعیان ثابته یک مصداق دارند و تفاوت اینها اعتباری است. اگر کسرات مرتبه واحدیت را نسبت به ذات الهی در نظر بگیرند اسمشو میذارن اسما و صفات، و اگر همین کسرات مرتبه واحدیت را نسبت به موجودات عینی و مخلوقات الهی در نظر بگیرند اسمشو میذارن اعیان ثابته، و اعیان ثابته را تعریف میکنن به تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد. دقت میکنید؟ حالا چه ربطی داره به بحث ما؟ حکیم سبزاری میخوام بفرماین همانگونه که رابطه نفس و در واقع صورتهای ذهنی رابطه فاعل و فعل است و در واقع وجودهای ذهنی و صور ذهنی تعین نفس انسانی هستند و میان نفس و این وجودهای ذهنی و صور ذهنی نسبتی است از نوع اضافه اشراقی که عین وجود نفسه و تجلی نفسه، نسبت میان ذات الهی و اعیان ثابته هم همینطور هست. یعنی همون نسبتی که ما میان ذات الهی و اعیان ثابته قائلیم، همون نسبت را میان نفس و وجود ذهنی قائل هستیم. به بیان دیگر و ساده تر بخوایم خدمت شما عرض بکنیم، هر موجودی که در تجلی عینی در مقام فعل به وجود میاد مظهر یکی از اسما و صفات خداوند متعال هست. مثلا این درختی که در خارج هست یک وجود الان وجود عینی دارد. این درخت، این سنگ و کلوخ، این آسمان و زمین، این انسانها و جنا و ملک و فلک که وجود عینی پیدا کرده اند، در مرتبه ذات الهی، در مرتبه واحدیت که همان اعیان ثابته اند، وجود علمی داشتند. دقت میکنی؟ یعنی اگر این موجودات عینی در مرتبه واحدیت در مقام ذات الهی وجود علمی نداشتند، هیچگاه در عالم خارج به منصه ظهور نمیرسیدند و وجود پیدا نمیکردند. تمام موجوداتی که در جهان هستی مشاهده میشه، اینها پیش از این در مرتبه ذات الهی بودند و به تعبیر عرفانی اعیان ثابته اینها در مرتبه واحدیت وجود داشته. به بیان ساده تر، تمام موجودهایی که وجود عینی پیدا کردند قبل از ایجاد در ذات الهی در مرتبه واحدیت وجود علمی داشتند. حالا سوال، وقتی این موجودات وجود عینی پیدا کردند، مثلا این آتشی که در خارج موجود شده، این درخت و کوه و در و دشت و آسمان و زمین، اینا آثار خارجی دارند، آیا وجودهای علمی اینها در مرتبه واحدیت یا بفرمایید اعیان ثابته اینها هم همین آثار رو دارند؟ قطعا خیر. این آثار مال وجود عینی اشیاست، نه مال وجود علمی اشیا در مقام واحدیت و در مرتبه واحدیت. حالا همین داستان رو قیاس کنید به رابطه نفس انسان با صور ذهنی، یا بفرمایید رابطه وجود ذهنی و وجود خارجی. چطور این اعیان ثابته وقتی وجود علمی داشتند اون آثار وجودهای عینی را نداشتند؟ در مرتبه نفسم این در و دیوار، این جسم، این انسانی که در خارج هستند در نفس من وجود علمی پیدا می کنند و من علم به صور و ماهیت اینها در ذهن پیدا می کنم. این وجود ذهنی یا بفرمایید وجود علمی اشیا در مرتبه نفس من و در ذهن من، او آثار وجودهای عینی اینها را که در خارج هستند نخواهد داشت. دقت کردین تنظیر چگونه صورت گرفت؟ یعنی رابطه وجودهای ذهنی و وجودهای علمی با وجودهای خارجی مانند رابطه وجود علمی اشیاء عند الله با وجودهای عینی است که در مقام فعل از خدا صادر شده اند. هیچگاه و آتشی که در خارج خدا آفریده است و وجود عینی پیدا کرده و میسوزاند، در مرتبه ذات الهی که وجود علمی دارد و عین ثابت دارد، این اثر آتش خارجی را نخواهد داشت. نفس انسان، وجودهای ذهنی که تجلی نفس انسان هستند، نسبت به وجودهای خارجی این گونه اند. خب متن رو نگاه کنید. ان قلت تلک الماهیات و ان لم تکن موجودتن بالوجود الخارجی لکنها موجودتون بالوجود ذهنی لان الکلام فی الکلیل عقلی. اگر اشکال بکنی که این ماهیات، یعنی ماهیاتی که وجود ذهنی پیدا کردن، اگرچه موجود به وجود خارجی نیستند و لذا آثار وجود خارجی را ندارند، ولیکن این ماهیات موجود به وجود ذهنی اند، فلذا آثار وجود ذهنی را خواهند داشت. لأن الکلام فی الکلی العقلی، چون ذهنیان باید آثار داشته باشند، چون کلام و سخن ما در کلی عقلی است. کلی عقلی فرقش با کلی طبیعی چیه؟ کلی عقلی همون کلی است که متصف در واقع به وصف کلیت. اگر شما در مثال انسان کلی، انسان رو به تنهایی در نظر بگیرید، بهش میگن کلی طبیعی که همون ماهیت لابشرط مقسمی است. اگر انسان را به همراه وصف کلی در نظر بگیرید، یعنی انسان کلی، بهش میگن کلی عقلی. خب میدانید که کلی عقلی فقط در ذهن موجوده. این که میگن کلام ما در کلی عقلی است، یعنی سخن ما در وجودهای ذهنی است. سخن ما در اون وجودهایی است که فقط در ظرف ذهن موجودند. لذا درست آثار وجود خارجی رو ندارن، ولیکن باید آثار وجود ذهنی را داشته باشن. قلت و نعم، حکیم سازن فرمان، من در پاسخ میگم بله، همینطوری است. او وجود خارجی دارد، ای وجود ذهنی دارد، وجود ذهنی هم آثار دارد همان گونه که وجود خارجی آثار دارد، اینو میپذیریم. ولیکن هازل وجود و لها تتبعن و تتفلن، ولیکن این وجود برای نفس یک وجود، یا بفرمایید برای ماهیات، ها رو بزنید به ماهیات، این وجود برای ماهیات یک وجود تبعی و تتفلی است. کدام وجود؟ وجود ذهنی. وجود ذهنی که ماهیت دارد یک وجود تبعی و تتفلی است، یعنی وجودی است که به طفیل وجود نفس موجود است، به تبع وجود نفس موجود است. لأن هذا الوجود للنفس حقیقتاً، چون این وجود حقیقتاً برای نفس است. و ما بهیت، حالا چرا حقیقتا برای نفس توضیح دادم؟ چون بنابر مبنای ملا صدرا، این صورت‌های ذهنی و ادراکات خیالی ما معلول نفس و تجلی نفسند و موجودند به انشاء نفس. نفس اینها رو ایجاد میکنه، لذا نفس انسان میشه فاعل، این صورت‌های ذهنی میشن فعل او. و ما بهیت رتب و علی الماهیات آثارها هو الوجود الخاص، و آنچه که به وسیله آن بر ماهیات آثار اون ماهیات مترتب میشه همان وجود خاص است. این وجود خاص یعنی وجود خاص خارجی. اونی که ما میگیم آثار مترتب میشه، آثار وجود خاص خارجی مقصود ماست. خب معلومه که آثار وجود ذهنی داره. پس بین آثار خارجی و آثار ذهنی نباید خلط کرد. البته من از بیرون توضیح مفصل دادم. و هازا نظیر الماهیات و الاعیان ثابتته فی نشأت العلم الربوبی. خب این نسبت وجودهای ذهنی به وجودهای خارجی، یا بفرمایید نسبت وجودهای علمی به وجودهای عینی، مانند نسبت اعیان ثابته و وجودهای علمی در ذات الهی در مرتبه واحدیت نسبت به وجودهای خارجی است که در مقام فعل خدا به وجود آمدند و جزء مخلوقات و معلولهای خداوند متعال هستند. و هازا نظیر الماهیات و الاعیان ثابته، این نظیر ماهیات و اعیان ثابته است در نشأه علم ربوبی، یعنی در عالم علم ربوبی. از این اعیان ثابته در اصطلاح عرفان نظری به ماهیت هم تعبیر میکنند. در واقع چرا به اعیان ثابت ماهیت میگن؟ گویی بزرگواران این وجودهای علمی که قبل از ایجاد در مرتبه واحدیت موجود میشن و ازشون تعبیر به اعیان ثابت میشه، قیاس کرده اند به همون وجودهای علمی که در نفس انسان هست و ما ازش تعبیر به چی میکنیم؟ ماهیات. و اونها رو از سنخ مفهوم میدانیم. البته در ذات الهی دیگه از سنخ مفهوم نیست، چون علم خدا به موجودات قبل الایجاد و بعد الایجاد علم حضوری است. خدا از راه مفاهیم و در قالب علم حصولی به موجودات علم پیدا نمی کند. چرا اینها نظیر اعیان ثابتند؟ حیث و انها مع وجودها طبعا لوجود الاسماء و صفات معدوماتون. چون اینها، یعنی این اعیان ثابته، به همراه وجودی که دارن، به تبع وجودها طبعا، یعنی به همراه وجودی که وجود طبعی که دارن، به تبع کدام؟ به تبع چی؟ به تبع وجود اسماء و صفات معدوماتون، معدومند. یعنی در این حال که وجود علمی دارند و به حسب وجود علمی در واقع اینها موجودند و ازشون تعبیر به اسماء و صفات میشه، ولیکن به حسب وجود عینی این اعیان ثابته معدومند. دقت داشته باشین، تاکید میکنم دوباره، این اسماء و صفات چیزی جز اعیان ثابته نیست. مصداق اینها یکیست، او کسرات موجود در مرتبه واحدیت رو نسبت به ذات الهی که بسنجن میگن اسماء و صفات خدا هستند. همین کسرات موجود در مرتبه واحدیت را نسبت به مقام فعل و موجودات عینی که بسنجن میگن اعیان ثابته. پس اعیان ثابته و اسما و صفات دو چیز نیستن، اینا یک چیزن و تفاوتشان اعتباریست. حالا چرا میگه معدومن؟ چون اینها وجود عینی که ندارن. این که در لسان عرفا آمده الاعیان ثابته ما شمت رائحت الوجود، اعیان ثابته بوی وجود را نشنیده اند، منظور چیه؟ منظور اینه که اعیان ثابته چون در تجلی علمی قبل از ایجاد موجودن، اینها از آن جهت که عین ثابتن وجود عینی ندارن. یعنی اینا معدومن به حسب وجود عینی، موجودن به حسب وجود علمی، این اینا خلط نشه. به معنا انها لیست موجودتن به وجودات الخاصه الخارجیه. معدومات رو خود حکیم سبزاری معنی میکنن به این معنا که این اعیان ثابته یا اسما و صفات موجود به وجود خاص خارجیشان نیستن، بلکه موجود به وجود علمی هن. فلیس فی ذلک المقام شامخ حیوان و انسان ولا عقل ولا نفس یصدق علیها عنواناتها بالحمل الشایع. پس در اون مقام شامخ، یعنی در اون مرتبه ذات، مرتبه واحدیت و تجلی علمی قبل الایجاد، هیچ حیوان و انسان و عقل و نفسی وجود ندارد که یصدق علیها عنواناتها، تا این عناوین حیوان و انسان و عقل و نفس بر اون در واقع اعیان ثابته مثلا صدق بکند. اونجا وجود خارجی حیوان، انسان، عقل و نفس نیست که بگیم در ذات الهی ما مثلا حیوان داریم، انسان داریم، عقل و نفس داریم. خیر، خب به چه صورت اونجا اینا موجود نیستن؟ به حمل شایع. یعنی انسان و عقل و نفس به حمل اولی ممکنه اونجا موجود باشن، ولیکن به حمل شایع که همون وجودهای خاص خارجی است اونجا موجود نیستن. دقت میکنی؟ به بیان دیگر این انسان و حیوان و عقل و نفس در اون مقام شامخ وجود علمی دارند ولیکن وجود عینی ندارند. چون وجود عینی ندارند دیگه اینا به حمل شایع حیوان و انسان و عقل و نفس نخواهند بود. دقت میکنی؟ خب این انقلت ابتدای اشکال بعدی است. برای اینکه مباحث خسته کننده نباشد این رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.